رقابت معنوی با رویکرد الهیاتی بتونن با اطلاع از این دستاوردها و تجارب فعالیت خودشون رو بهتر ساماندهی بکنن. این جلسه رو خدمت استاد روستا آزاد هستیم به جهت هم مشغله مدیریتیشون در این حوزه، اشرافی که دارن به فعالیت‌ها، هم دغدغه سالیانشون در امر تبلیغ بتونیم استفاده کنیم، بهتر بشناسیم جمعیت‌های تبلیغی، گروه‌های تبلیغی که دارن در امر امداد و مراقبت معنوی فعالیت میکنن. انشالله بهتر بتونیم با تجارب این عزیزان آشنا بشیم و الهام بگیریم برای توسعه اونها و گسترش این فعالیت ها. با ذکر یک صلواتی خدمت جناب استاد روز آزاد هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. اعیاد ماه مبارک و ماه بزرگ رجب رو تبریک عرض میکنم. ایام الله دهه فجر و نام و یاد امام و شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت، شهدای مدافع حرم رو گرامی میداریم. انشالله که همه ما بهرمند از الطاف حضرت حق در ماه بزرگ رجب باشیم انشاءالله. از برادر عزیزم جناب آقای دکتر شاکر نجات و همه دوستانی که در پیگیری این همایش الهیات خدمت مؤثر هستند به سهم اندک خودم تشکر میکنم و امیدوارم که این زحمات مورد رضایت حضرت حق و مورد تأیید حضرت ولیعصر سلام الله علیه باشه انشاءالله. پیشاپیشم از وقتی که تصدیم میکنم و مزاحمتی که ایجاد میکنم از محضر همه اساتید، دوستانی که فضای مجازی مهمان این جلسه هستن، عزیزانی که حضوری تشریف دارن، عذرخواهم و امیدوارم که خیلی وقت شریفشون رو ضایع نکرده باشم. بحثی رو که جناب آقای شاکر نجات با بنده مطرح کردن در واقع طیف بندی و وضعیت سنجی فعالیت و کنش مبلغان در حوزه خدمت به افراد آسیب دیده جامعه بود و یه زحمت مضاعفی رو ایشون کشیدن. یه تعدادی سوال رو در واقع که احتمالاً سوال جلسه هم هست یه صورت بندی خوبی کردم. من یه مروری میکنم سوالات و سعی میکنم که ارائه‌ای که دارم ناظر به همین سوالاتی باشه که آقای شاکر نجات زحمت کشیدن و برای من فرستادن. محور اول اینه که این فعالیت‌های موجود طلاب که الان خیلی فراگیر هم شده، قابل توجه هم شده، رسانه‌ای هم شده، در چه قالب‌هایی و طیف‌هایی قابل دسته‌بندی و صورت‌بندی هستند؟ با چه جریان شناسی در واقع اینها رو میشه دسته‌بندی کرد؟ آیا جریان‌های مختلف دیگه‌ای هم هست که بشه اینها رو با مدل‌های مختلفی دسته‌بندی کرد؟ طلابی که توی این حوزه فعالیت دارن بیشتر از کدوم منابع اسلامی بهره مندن؟ از آیات، روایات، سیره هست، سیره علما هست، سیره اهل بیت، از کجا بیشتر در واقع متاثرن؟ آیا این تیپ فعالیت‌ها و این نوع فعالیت‌ها مزاحمتی با تحصیل و ارتقای دانشی و مهارتی طلاب و حوزویان نداره؟ یا اینکه در واقع سوال بعدی اینه که طلبایی که توی حوزه وارد میشن باید چه توانایی ها و چه توانمندی هایی داشته باشن که بتونن در واقع مؤثر باشن؟ و نهایتاً این که این فعالیت ها چه چالش هایی رو به همراه داره و چه فرصت هایی رو میتونه خلق بکنه؟ و نهایتاً هم آینده این نوع فعالیت ها چیست و به چه سرانجامی فکر میکنید که میرسه؟ به نظر من سوالات منظم و مؤثریه برای نظم ارائه بنده و من تشکر میکنم از آقای دکتر شاکر نجات. عرض کردم سعی میکنم که ارائه تو این فرصتی که هست تو همین محور باشه. قبل از پرداختن به پاسخ این سوالات من یک مقدمه‌ای رو عرض بکنم که احتمالاً توی ارائه‌های دیگه هم این مقدمه مورد توجه قرار گرفت. اون این که واقعاً بحث احسان و بحث خدمت و بحث گره گشایی از دیگران بسیار بسیار مورد تأکید قرآن کریم و روایات اهل بیت و سیره اهل بیت و سیره علماست. شاید کمتر موضوعی به این اندازه مورد توجه باشه. یه وقتی به نظر ما آقای قرائتی بود از مرحوم آیت الله فاضل نقل میکرد که به من گفت که آقای قرائتی حاصل 70-80 سال تحصیل و تدریس و اجتهاد و مرجعیت من اینه که هیچ چیزی به اندازه خدمت به مردم پیش خداوند ارزش نداره. این حاصل این 70-80 سال تحصیل من در حوزه است. توی قرآن هم خب تعابیر خیلی تعابیر بلندیه. مثلا قرآن میفرماید که ان الله لمع المحسنین. خب این که خداوند با ما هست که اون معلومه، اینما تکونو، هر جا هستید خداوند با شما هست. ولی این که به صورت ویژه محسنین و احسان کنندگان رو قرآن میفرماید که خدا با این هاست، این معلومه یک معیت ویژه‌ایه. و این توجه خداوند به بحث احسان هم اختصاصی ظاهراً به مؤمن بودن فرد احسان گیرنده یا مسلمان بودن یا حتی انسان بودن هم نداره. به نظر میرسه هر آن چیزی که تو هستی هست، میخواد الان نبات باشه، جماد باشه، حیوان باشه، انسان باشه، همه اینها مورد نظر حضرت حق تو این احسان. حالا نسبت به مؤمنین و مسلمین که جای خودش رو داره، یه روایتی رو داشتم میدیدم که از امام صادق به نظر من فرماید که فردی وارد بهشت میشه به خاطر اینکه یه خاری رو از جلوی پای مردم و مسلمان‌ها برداشته که در واقع تو مسیر کسی آزار اذیت نبینه. یا این روایت هست که از پیامبر که میفرماید که کسی که یک در واقع کبد تشنه ای رو سیراب بکنه، میخواد حالا حیوان باشه یا انسان فرقی نمیکنه. از الله الله فی ظل عرشه، خدا در سایه عرشش اون رو نگه میداره. یوم لا ظل الا ظله، روزی که هیچ ظلی و سایه‌ای نیست جز سایه رحمت حضرت حق، که تعبیر اینه که من سقا کبدن حرام بهیمت و غیرها، میخواد حیوان باشه غیر حیوان باشه. یا اینکه ما توی روایات تو احکام داریم که اگر فردی میخواد وضو بگیره، نماز بخونه و اگر اونجا یه حیوانی هست، ولی حیوان نجس العینی مثل سگ، و اگر این وضو بگیره احتمال زیان، ضرر و زیان به حال اون حیوان هست، این آب رو به اون بده و تیمم نماز بخونه و این وظیفه است که باید همین کار رو انجام بده. و تأکیدی که اهل بیت علیهم السلام تو این حوزه داشتن، عرض میکنم این حوزه احسان معلوم میشه که یک ظرفیتی برای ارتقای خود آدم هست. فرقی نمیکنه کسی که شما بهش احسان میکنید مؤمن باشه، نماز شب خون باشه، طلبه باشه، ریشدار باشه، بیریش باشه، حیوان باشه، انسان باشه، اینا ظاهرا خیلی توی روایات ما خیلی فاصله گذاری نشده، گرچه خب اون جایگاه خاص خودش رو داره. یه نقلی هست که مرحوم آیت الله صافی تو این کتاب پرتوی از عظمت امام حسین رو آورده، جای دیگه من دیدم که وقتی یک کسی از دوستان امام حسین علیه السلام نقل میکنه که با امام حسین علیه السلام ما رفتیم به سوی یک باغی ایشون داشتن و وارد باغ که شدیم یک منظری رو ما دیدیم، دیدیم اون غلام به اصطلاح امام حسین که از قضا اسمش هم صافی بوده، آقای صافی هم تو این کتاب آورده، اون غلام اونجا نشسته یه تیکه نون میخوره یه تیکه هم به سگ میده، اون سگی که اونجا هست. گفت ما و امام حسین خیلی از این صحنه خوشمون اومد. جلوتر که رفتیم امام حسین علیه السلام به اون خادمش فرمود که اجعلنی یا اجعلنا فی حل، ما رو حلال کن. یارو تعجب کرد، من غلامم، کارگر شما، هم خودم و هم باغ و همه چیز متعلق به شماست، من باید برای چی شما را حلال کنم؟ امام فرمود چون این باغ مال شماست، ما بدون اجازه وارد شدیم و ازت حلالیت میخواییم. ما این بنده خدای تعجبش بیشتر شد که این که باغ شماست، منم که مال شما هستم، سگم که مال شماست. بعد امام توضیح داد برایش که من این معرفت رو که از تو دیدم که هم خودت میخوری و هم به سگ میدی، تو دلم نیت کردم که این باغ رو به تو ببخشم به خاطر این احسانت. و ازش پرسید امام که چرا این کار رو کردی؟ گفت شرم میکردم که من سیر باشم بخورم و این حیوانی که کنار من هست این گرسنه باشه. خب انقدر امام تحویل گرفت، هم خودش رو آزاد کرد، هم باغ رو به او بخشید، که از اینا ظاهرا زیاده توی روایت اهل بیت عرض کردم یه بخش عمدهش این ناظر به رشد خود آدمی هست، اینکه خدای متعال میفرماید که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کی به خدا قرض میده؟ خدا که میگه که ولله ملک السماوات والارض، همه چیز مال خداست، انتم الفقراء الی الله، عرض کنم ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. با این وضع چطور خدا باز میگه که من از شما قرض میخوام، به من قرض بدید، یعنی در واقع به بندگان من قرض بدید، یعنی خودش رو، یا الله خودش رو در واقع جای بندگان قرار میده، در واقع انسان اگه قرض میده به بنده خدا قرض میده، ولی اینجا خداوند میگه من قرض گیرنده هستم. خب یه بخشش اینه که گره گشایی میشه، حل میشه، مشکلات دیگران راه میفته، یه بخشش هم ناظر به اینه که این امورات باعث رشد فردی و توسعه فردی میشه، در این حال که باعث توسعه اجتماعی هم میشه. این مقدمه‌ای بود که به ذهن آمد که خدمتتون عرض بکنم. اما نسبت به دستبندی این مبلغین عزیزی که تو این حوزه فعال هستن، من یه مقدار سعی میکنم خیلی گذرا رد بشم که به بحث بعدی هم برسیم. یه بخشش که در سالهای اخیرم خیلی نمود داشت، در واقع به عنوان اولین بخش من میخوام عرض کنم، مبلغین و طلابی هستن که در حوادث طبیعی مثل سیل، مثل زلزله فعال هستن. خب قبل از انقلاب هم بوده، اینجور نبوده که حالا این موضوع حضور طلاب برای بعد از انقلاب باشه. هم در زلزله که حالا یه خورده اونایی که سنشون بالاتر بوئین زهرا اگه یادشون باشه، مرحوم آیت الله طالقانی خودشون اصلا با یه جمعی اونجا حضور پیدا میکنن و بعد نیست این مظاهر هم من عرض بکنم که ظاهرا با یه تعدادی از این اعضای نهضت ملی ایشون اونجا حاضر میشن و یک چند تا کامیون بار برده بودن از تهران. میگن که مرحوم آیت الله طالقانی با همین مرحوم های صحابی و اینا رو ظاهرا رفته بودن. میگن خب اینجا عالمی روحانی چیزی هست که ما اینها رو تقدیم کنیم، این به اصطلاح کمک ها رو. یک کسی به شوخی از دوروری های طالقانی میگه خدای متعال خیلی بزرگتر و کریمتر از اینه که همزمان دوتا در واقع اینجا مشکل ایجاد کنه، هم زلزله هم عالم. لذا فقط زلزله آمده، عالم اینجا نیست، لذا بدید به این مردم که توضیح بکنه. این مزاح رو اونجا من شنیدم که به هر حال اونجا خب مرحوم آقای طالقانی و دیگرانی هم احتمالاً بودن. یا اگر خاطرات سیل ایران شهر رو مثلا مرور کرده باشید، به نظرم سال 56 هست که آقا اونجا تبعید بودن، کمک مفصلی رو مرحوم آقای صدوقی از یزد در واقع تهیه میکنن میفرستن، عامل توزیع رهبری از این مشن و در واقع کسی که اینها رو جمع‌بندی کرده بود، حالا آرد و ملزومات دیگری که بوده. و هنوز سفرهای مختلفی که من توفیق میشه میرم ایران شهر، اون قدیمی ها از اون به اصطلاح کنش و سرعت و واکنش سریع رهبری که اون موقع خب تبعید بودن اونجا بودن هنوز یاد میکنن، تصاویرش هم هست. و حتی مثلا مسجدی که اونجا تخریب شده، مسجد رسولی که الان اونجا هست، شون اقدام میکنن برای ساختش و اینها و خودشون در واقع پیگیری کار بنایی و کارگری و اینها. لذا میخوام بگم این سابقه طولانی داره در حوادث طبیعی. خب بعد از انقلابم که تا اونجایی که اونایی که من یادم میاد، منجیل حضور طلبه‌ها خیلی موثر بود، خود بنده هم یه بخشی رو اون زمان رفتیم تو بحث زلزله منجیل که خب خیلی گسترده بود، خیلی خسارت‌های مفصلی داشت. توی بم حضور طلبه ها، مخصوصا این گروه های کودک و نوجوان که مرحوم های راستگو اینها رو گسیل کرده بود رفته بودن، تصاویرش هم کم و بیش هست، گرچه شاید توی رسانه های داخلی ما خیلی نمود نداشت، ولی اونجور که دوستان حاضر نقل میکنن، رسانه های بیرونی از اروپایی یا ژاپن و اینا خیلی مورد توجهشون بوده که تعدادی طلبه متخصص کودک نوجوان تو این وضعیت آمدن با عروسک و با موضوعاتی از این دست که بچه ها رو در واقع یه دلگرمی بدن. توی سرپل ذهاب باز خب یه به اصطلاح رنگ خاصی به خودش گرفت و منم میدیدم در واقع اون زحمات طلاب رو توی سرپل ذهاب. و بعد خب خوردیم به سیل لرستان و پلدختر و خوزستان و گلستان که دیگه خیلی خیلی پررنگ شد و خیلی هم رسانه‌ای شد و در واقع این موضوع کمک کرد به اجتماعی شدن هرچه بیشتر طلبه. اگه من بخوام دستبندی کنم که نوع حضور طلبات و حواس طبیعی به چه شکلی است، به چه دستهایی تقسیم میشه. در وهله اول کار یدیه و در واقع اون لحظات اول دوستان که ورود پیدا کردن سرپل یا جای دیگه عمدتا به همین آواربرداری و خالی کردن گل از خونه های مردم و اینهاست، ولی یه خورده که گذشت در واقع برگشتن به اون تنظیمات اصلی و کارخانه خودشون که بحث فرهنگی بود که خیلی پررنگ بود هم در سرپل زهاب هم در خوزستان و لرستان. و شاید مهمتر از اینها فعالیت های مدیریتی مثل جهانوری کمک، عرض کنم خدمت شما که ارتباط وسیق با مجموعه متولی مثل هلال احمر و موضوعات از این دست، یعنی در ابتدا بحثای یدی، بعدن بحثای فرهنگی و بعدن هم بحثای مدیریتی. خب الان دیگه تقریبا توی قالب های تعریف شده ای اینها شکل میگیره. اخیرا آقای معزی که نماینده رهبری در هلال احمر هستند مصاحبه کرده بودند که حدود 6000 طلبه امدادگر ما کارت در واقع طلبه امدادگر بهشون دادیم که توی حوادث در کنار هلال احمر هستند. یه طرحی ما داشتیم که مبلغ امدادگر که با ایشون صحبت کردیم احتمالا این اتفاق بیفته که آموزش های لازم رو ببینن و در واقع توی حوادث با یک نشان تعریف شده ای وارد این قضایا بشن. این یه در واقع نوع و یک مدل از ورود طلبات توی حوزه الهیات خدمت هست که البته عرض کردم اون حوزه کار فرهنگی که کار اصلی هست، بحث مراقبت هست، مراقبت معنوی هست، مخصوصا از کسانی که آسیب دیده هستن در حوزه های مختلف، تنوعش هم خیلی زیاده، یعنی از قصه خوانی برای بچه ها، از عرض کنم خدمت شما که گفتن احکام مورد نیاز، از دلداری به خانواده ها، پاسخ به سوالاتی که خب خیلی دیگه سوال در حوزه عدالت خداوند و عرض کنم جمع بین رحمت خداوند و زلزله و و موضوعاتی از این دست که الا ماشاءالله تو این جلسات و تو این قضایا طرح میشه، اون نوع حضور طلبات که خب البته اونهایی که کار فرهنگی میکنن حتما باید از یک داشته های علمی قوی بهرمند باشن که بتونن در واقع پاسخگوی سوالات متراکم باشن که خیلی تو این اوضاع و احوال سوالات خیلی متنوع و خیلی پررنگه و اگر بخواد در واقع مراقبت معنوی اتفاق بیفته اونجا دیگه وظیفه خیلی سنگین تر از خالی کردن گل و عرض کنم زیر آورد در آوردن و عرض کنم موضوعاتی از این دسته که خب الزامات خاص خودش رو داره. من تیترایی رو عرض میکنم که احتمالا بعدها توی مثلا مقالات شما بهشون اشاره شده باشه. محور دوم که من این رو تفکیک کردم از محور اول بحث بیماریه یا در واقع خدمات سلامته که این هم خب یک فصل بسیار پررنگی از کنش و در واقع فعالیت مبلغین و طلاب و روحانیت و حوزه رو به خودش اختصاص میده و اینجا هم حالا خصوصا بحث کرونا که خیلی نمود ویژه‌ای به خودش گرفت. ما اوائل کار کرونا یک سامانه‌ای رو تشکیل دادیم با همکاری مجموعه های مختلف حوزوی و بنابراین شد که در واقع این سامانه ثبت و ضبط بکنه فعالیت های مبلغین رو در حوزه های مختلف و هم از خواهر برادر. این سامانه توی دفتر دوستان ما تو معاونت ما شکل دادن. یادم هست که حدود 22,000 نفر در سه حوزه مباحث بهداشتی که حالا اون موقع سمپاشی بود و نمیدونم توزیع اقلام و اینها بود، بحث حضور در بیمارستان ها و موضوع تقصیل و تکفین به اصطلاح افراد متوفا بود که توی این سه تا حوزه حدود 22,000 نفر تو سامانه ما ثبت کرده بودن. الان هم هست، سامانه قابل دسترسیه و اگر هم یه وقتی دوستان خواستن یه تحلیلی رو اون داشته باشن میتونن در واقع اون اطلاعات رو ما در اختیار آقای شاکر نجات و دوستانشون قرار بدیم که خب یه حجم قابل توجهی، یعنی اگه ما 100,000 طلبه فعال داشته باشیم حدود 20%شون تو این حوزه، 22-23%شون ثبت شدن. خیلی دیگه هم بودن که فعال بودن و شاید نمیخواستن اساسا اسمشون ثبت و ضبط بشه. افرادی رو من سراغ داشتم که همزمان هم در بیمارستان خدمت میکردن هم در غسالخونه خدمت میکردن اما اسمشون رو نمیخواستن که ما ثبت بکنیم و بعدن یه هدیه میخواست بهشون پرداخت بشه. و نفس این که افرادی که تو کرونا فوت کردن لازمه که بهشون غسل داده بشه و کفن بشه، طلبای این کار رو کردن و تعداد قابل توجهی از افرادی که اوائل کرونا فوت کردن نه غسلی داده شد بهشون، نه تکفین شدن با همون لباسهای معمولی خودشون و با اون وضعیت که دیدید دیگه 7 متر 6 متر باید چال میکردن جایی رو، با تناب فرد رو میفرستادن پایین و وضعیت مناسبی نبود و در بسیاری از شهرها کسانی که وظیفهشون تقصیل اموات بود رها کرده بودن و رفته بودن و طلبای خواهر و برادر بودن که این کار رو قم شروع کردن، بعد رفتن شهرهای مختلف که خب خیلی غم سنگینی بود برای کسی که مثلا 60 سال 70 سال عبادت کرده، نماز خونده، روزه گرفته، ولی آخرش بدون غسل میت، بدون کفن مثلا دفن بشه. خب بعدها این آثار روانی عجیبی میتونست توی خانواده های اینها باقی بگذاره، گرچه برای بخشی این اتفاق افتاد و این زحمت طلبای جهادی هم از خواهر و برادر بود که در واقع این کار رو انجام داده که خب بعدا دیگه طبیعی شد و اینها خیلی هاشون به سر کار برگشتن. البته قرض مذمت در واقع اون عزیزانی نیست که شغلشون این هست، ولی به هر حال این مخاطره و سنگینی که بود و این خوفی که ایجاد شده بود این فضا رو ایجاد کرده بود و این فضا شکستنش و رفتنش به سمت عادی سازی توسط طلبها اتفاق افتاد. تو این حوزه هم از امور مثل همین تحصیل و تکفین عرض کنم، بحث‌های خدماتی، بحث‌های مدیریتی، یادم هست که یکی از گروه‌های تبلیغی که با ما مرتبط بود اینها بهداشت گفته بود ما اطلاعاتی از افرادی که تو خونه هستن نداریم که تو هر خونه چند مبتلا هست و اینها بیمارستان مراجعه نمی‌کنن و احتمال سرایت هم هست. اوایل کرونا بود، یکی از گروه‌های تبلیغی تو همین نیروگاه قم با یه جمعی که در اختیار داشتن حدود 10-12 هزار نفر خانواده رو نرفت بودن، دونه دونه رصد کرده بودن که چند نفر اینجا هستن، چند نفر مبتلا هستن، اگه مبتلا هست شدیدی باید ببرن بیمارستان یا پزشک بیاد بالا سرش یا در واقع داروهای لازم رو بهشون بدن. خب این دیگه کاملا فراتر از وظیفه طلبگی و مراقبت معنوی است، در واقع دخالت در امور به اصطلاح مدیریتی هست. تو همین حوزه کتاب‌های خوبی تدوین شده، یکی از کتاب‌هایی که توی معاونت خود ما تهیه شد تحت عنوان کتاب تبلیغ بالینیه که نمیدونم احتمالاً دادم خدمت شما، کتاب خیلی خوبیه. در واقع اون الزامات حضور در بیمارستان، کنار بیمار، نحوه تعامل با پرستار، با پزشک، با در واقع اطرافیان بیمار تو این کتاب آمده، کتاب بسیار خوبیه و راهنمای خوبی برای به اصطلاح مبلغین هست. اخیراً هم شاید در یکی دو سه سال اخیر کاری که دوستان مکسا کردن و پایلوتش توی اصفهان است، در دو سه تا از بیمارستان‌های اصفهان که من رفتم از نزدیک دیدم، خب اونجا دیگه یه مقدار فراتر از این بحث‌های فعلی هست، تلاش کردن یه واحدی در کنار اون واحد درمانی توی بیمارستان سید الشهدا راه اندازی شده تحت عنوان مراقبت‌های معنوی، آره تحت سلامت معنوی راه اندازی شده که احتمالاً اونای موسوی تون ارائهشون اشاره کردن. خب هم اعتماد بیمارستان رو جلب کردن، هم کتابای بسیار خوبی تو این حوزه تدوین کردن. این مجموعه ای رو تحت عنوان سلامت معنوی با آقای دکتر احمدی فراز و اون آقای موسوی این کار رو انجام دادن، کار بسیار فاخر و ارزشمندیه و احتمالاً زمینه توسعه این کار به استانهای دیگه، شهرهای دیگه هم هست. ما هم یه پیگیری کردیم و بنا بود که این اتفاق بیفته. منتها در دوره مدیریت قبلی وزارت بهداشت خیلی امکان چنین تحرکاتی نبود و اخیراً احتمالاً این کار شدنی باشه، چون که الان معاون درمانی وزیر خودش قبلا مرتبط با این طرح بوده توی اصفهان. همینجا هم بد نیست من یه اشاره بکنم به گذشته در واقع این فعالیت، یعنی فعالیت سلامت محور. تو همین قم اولین بیمارستان قم همین بیمارستان فاطمیه و بیمارستان سهامیه است دیگه، اینا به دستور مرحوم شیخ عبدالکریم یزدی بین سال 1308 تا 1312-13 تأسیس شده، گرچه الان بخشی از بیمارستان توی میدان روح الله از بین رفته، ولی اون مجموعه که الان موجود هست که کنار اون هلال احمر، اینها اولین بیمارستان قم بوده که ایشون هم بیمارستان فاطمی رو که مال مرحوم فاطمی بوده از اموال ایشون ساخته شده و اون بیمارستان سهامیه که اونم باز یک خیری بوده، منتها زیر نظر و به دستور مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم اینها تأسیس شده. یه جایی من خوندم که قبل از اینها ایشون یک منزلی رو توی قم گرفته بودن و اونجا یه سری تخت و اینها گذاشته بودن در حد 20 تا تخت که خدمات پزشکی ارائه میکرد. این رو آقای دکتر داماد که نوه ایشون هست یه جایی من خوندم از ایشون گفته بودن. و توی شهرهای تهران هم که خب قدیمی‌ترین شدیه، یکی از قدیمی‌ترین بیمارستان‌ها بیمارستان نجم‌آبادی هست که از علمای دوره قاجار بوده ایشون، شیخ هادی نجم‌آبادی، و بعدش هم در دوره پهلوی اول بیمارستان فیروزآبادی که جزو قدیمی‌ترین بیمارستان‌ها هست که به نظر من سال 1315 یا 13 یا 15 اونجا رو ایشون نماینده مجلس بودن و حقوقی که از مجلس میگرفتن صرف این کار میکنن که الان هم جزو بیمارستانهای خوب هست در منطقه شهر ری. عرضم این که در واقع توجه به بحث سلامت و در واقع کمک به افراد آسیب دیده در این حوزه از محورهای قابل توجه علما در گذشته بوده. الان هم که در شهر قم بیمارستان آیت الله گلپایگانی، آیت الله شیخ جواد تبریزی، هم بیمارستان ولیعصر که زیر نظر آقای داماد و در واقع به نوعی مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری ساخته شده و بیمارستان و مجموعه های دیگری که هست و در واقع این گذشته بسیار قدیمی هست که الان هم فعالیت های سلامت محور مبلغان در واقع به نوعی بر پایه اون خدمات ارائه میشه. محور سوم بحث آسیب های اجتماعی است. خب آسیب های اجتماعی خیلی متنوع هست. یه وقتی وزارت کشور تا 20-25 تا آسیب اجتماعی رو احصا کرده بود، اما اصطلاح آسیب های اجتماعی تو سالهای اخیر معمولا ناظر به 3 تا موضوع هست. یکی اعتیاد، یکی بحث طلاق و یکی هم موضوع بزه های جنسی یا بی‌عفتی و حالا بی‌حجابی و این هاست. تو این سه محور من عرضم رو خیلی خلاصه تقدیم میکنم. در حوزه اعتیاد که خب مستحضرید که خود افرادی که تو این حوزه کار کردن میگن اعتیاد ام المصائب هست، یعنی در هر حوزه آسیب شما بچرخید اعتیاد اونجا نقش بسیار پررنگی داره. در موضوع طلاق میگن 50-60% طلاق ها به خاطر اعتیاده، سرقت بالای 30% سرقت ها به خاطر اعتیاده، دعواها بخش قابل توجهی به خاطر اعتیاده، زندانهای ما اگه افراد زندانی هستن ظاهرا بالای 50-60%شون به خاطر اعتیاد توی زندان هستن، حالا یا معتادن یا به خاطر اعتیاد جرمی رو مرتکب شده، دعوا کرده، کاری کرده، اونجا در واقع زندانی است. به هر حال بحث اعتیاد ام المصائب به اصطلاح اجتماعی، نه در ایران، در کشور مختلف به هر حال این پررنگه. تو این حوزه باز تنوع قابل توجهی رو از فعالیت مبلغین ما میبینیم، از تأسیس کمپ که حالا البته اون بنده خدای کمپی تأسیس کرده و خیلی به نتیجه نرسید، ولی به هر حال این اتفاق افتاده بود. یه برهی کمپ خوبی در چهارمحال و بختیاری شهرستان فارسان دوستان تهیه کرده بودن، از قضا افتتاحیش ما رفتیم افتتاح کردیم، همین میرم بیمارستان افتتاح میکنیم، مدرسه ما رفتیم کمپ ترک اعتیاد، ولی خیلی دوام نیاورد، حدود یک سال دو سالی بیشتر دوام نداشت اونجا. محور بعدی حضور فعال در کمپ های ترک اعتیاد هست که خب همچنان هم ادامه داره و مبلغین صاحب سبک اصلا توی این حوزه که میرن حضور پیدا میکنن، همدلی دارن با به اصطلاح اهالی کمپ، و همین جور در جلسات NA که نوعا اینها کسی از غیر خودشون رو راه نمیدن، جلسات NA بر اساس اون پروتکل ها و دستور عمل هایی که دارن نباید اصلا کس دیگه اونجا از جنس خودشون باشه، ولی معلوم تو بعضی از جلساتشون برخی از این مبلغان میرن و حضور دارن و ارتباط میگیرن. همراهی با کسانی که ترک کردن تو برنامه های گروهی مثل راهیان نور، مثل سفرهای زیارتی که اینها خودشون میگن که بسیار بسیار در واقع تثبیت اون ترکشون خیلی مؤثر هست، اقدامات این چنینی حالا شما اینا رو حساب بکنید در مقابل NA با این گستردگی که نمیدونم دوستان چقدر مطلع هستن، اون پروتکل های جهانی، اون تقسیم بندی جهانی که در واقع هم جهانی دارن هم منطقی دارن، هم کتاب هایی که در واقع مقیدن فقط اون کتاب ها آموزش داده بشه، اون دوره همی های مفصلی که دارن، اون ارتباطات وسیقی که بین در واقع اون کسی که ترک کرده اون کسی که میخواد ترک بکنه تعریف کردن، خب یه بساط و تشکیلات خیلی خیلی مفصلی هست. این اقدامات خب خیلی اقدامات کوچک و اقدامات در واقع بسیطی هست، ولی خب کاری که به هر حال در حوزه مراقبت معنوی از افراد آسیب دیده شروع شده. کتاب‌های متنوعی تو این حوزه دوستان طلبه تهیه کردن، مقالات متعددی، یک دو تا کتاب ما خودمون چاپ کردیم که در واقع الزامات حضور در بین معتادان، تبلیغ بین معتادان، تبلیغ مؤثر، کتابایی که هم مبلغین خودشون جدا هم توی دفتر در واقع چاپ شده، خاطرات تبلیغی مبلغینی که ما معتادا بودن که به نظرم در شرف چاپ باشه این کتاب توی معاونت خود ما. این به اصطلاح نوع مداخله و حضور مبلغین در بحث اعتیاده که یکی از کارهای پیشرفته همون کاریه که آقای دکتر احمدی فراز و هم آقای موسوی توی اخوی اون آقای موسوی که شما دیدید توی اصفهان داشتم، من رفتم اونجا رو دیدم که کار خیلی فاخری بود و چون که یه تیمی هستن که هم توش پزشک هست، هم روانشناس هست، هم مشاور هست، هم طلبه‌ای هستن که تو حوزه الهیات خوب کار کردن، یه تیمی هستن و ظاهراً اثرگذاریشون قابل توجه بوده، چون که توی بحث اعتیاد مستحضرید که خودشون میگن که این NA و کمپ نهایتاً بین 3-5% بازگشتی داره و ترک میکنن افراد. اینم تازه تا 15 سال احتمال برگشت باز هست توی همین 3-5% که هست. بیشتر در واقع نگهداریه. اساساً این لفظی که گذاشتن کمپ ترک اعتیاد یه نسبتاً دروغیه، اصلا نیست. اون اصلا سمزدائی 20 روز 21 روز نگه میدارن، یه پولی میگیرن میره طرف دوباره 2 ماه دیگه برمیگردن. این محل نگهداریه تا ترک اعتیادی علاقاده اتفاق نمیفته. مخصوصاً تو قسمت خانم ها که میگن 2% توفیق. ولی با همین خب تمام ایران الان شما هر جا میرید چقدر کمپای متنوعی هست، درآمد خیلی خوبی داره. تا 2-3 سال پیش تا 500-600 هزار تومان برای 20 روز میگرفتن، الان بالای 1 تومن 1 خورده‌ای باید پول رو بگیرن و اینها همش در واقع میرسونه که حتما ما نیازمند تعریف یک دستورالعمل‌های با این ظرفیت ها هستیم که در واقع خیلی بسیط و خیلی کوچیکه اینها، این فعالیت ها. در من هر وقت وقتم تموم شد شما یه علامت بدید من جمع میکنم بحثم. محور بعدی بحث طلاق هست. من اینو نفهمیدم از این
شکل مرسوم. خب ما تا 11:30 فرصت داریم.
آره. ولی من از خیره ایشون همچین برداشت نمی فکرم داره توجه میکنه. تو مراقبت معنوی باید بره. عرض کنم قسمت بحث طلاق که خب مستحضر دیدم که خیلی پررنگ هست و آمار خیلی زیادی هست، که البته قم سالهای سوم بود توی کشور، بعد از تهران و البرز و مشهد سوم چهارم بود، مدتی در واقع قم 10-12 تو کشور. فکر میکنم یکی از عواملش حضور مبلغان مشاور و روانشناس باشه، به احتمال قوی این رو شاید بشه اثبات کرد، چون که بخش قابل توجهی از فعالیت این بخش جناب دکتر جعفری و با یه حجم قابل توجهی از مبلغان مشاور و روانشناس توی قم تمرکز کردن و تو قم دارن خدمات پیشگیرانه ارائه میکنن. خب یکی از به اصطلاح ظرفیت‌های خوبی که توی دفتر هست بحث تبلیغ تخصصی، ذیل تبلیغ تخصصی تا الان حدود 400 نفر از مبلغینی که حداقل ارشد روانشناسی مشاوره رو دارن، حالا یه تی دکترا دارن یا مشغول دکترا هستن، به نظرم یه بار آقای جعفری فرمودن حدود 200 نفری یا دکترا دارن یا مشغول در واقع تحصیل در دکترا هستن. خب هم کارگاه پیشگیرانه دارن، هم مشاوره دارن، هم در واقع دوره‌های حل تعارض زوجین دارن که به نظر من ظاهرا مؤثر بوده توی قم و مشهد هم تقریبا باز به همین شکل، چون که این که رتبه قم یهو از سوم چهارم در کشور اومده دهم دوازدهم، احتمالا یکی از علتاش این حضور پررنگ مبلغین در مساجد، تکایا، پایگاه های بسیج، فرهنگ سراها و مجموعه مختلفی که مرتبط هستن الان در قالب خانه های سبز توی قم فعالیت میکنن. گزارش هر ماه هم چون کار مشترک بین ما و سپاه هست، هر ماه همین گزارشش در واقع منتشر میشه. گرچه خب بحث طلاق یا آسیب اجتماعی در واقع با عوامل متعدده، یکی از عواملش ناهنجاری بین زن و شوهر است، عوامل اقتصادی اینا داره که دیگه در حوزه کاری مبلغین نمی گنجه. خب تو این حوزه خیلی مفصل فعالیت مبلغین، هم تقاضا زیاده هم درخواست مفصله هم نیاز زیاده. به نظرم میرسه که شاید بالغ به 60-70 درصد تقاضاهایی که از ما میشه در واقع همین مبلغان مشاور و روانشناسه. حالا بعضی وقت هزینه‌ش هم میدن، بعضی وقت مشارکتی هست، بعضی وقت خانواده‌هایی هستن که اصلا توان پرداخت چنین هزینه‌هایی رو ندارن که اگر دسترسی آسان به این مبلغان روانشناس مشاور نباشه اساسا به مرکز مشاوره مراجعه نمی‌کنن، اصلا امکان مراجعه ندارن. این هم یه بخشه. بخش آخر هم توی این حوزه آسیب اجتماعی بحثای در واقع همین بزهکاری جنسی یا بحث زیست عفیفانه هست که یکی از کارهای نمونه‌های موفق که حالا آقای بوسلیکی هم در جریان هستن بحث کلینیک آمین هست که خب مفصله و آقای جان بزرگی، آقای دکتر عباسی، آقای علیزاده، رفقای دیگه وقت مفصلی گذاشتن و نسبتاً خروجی های موفقی هم داشته نسبت به کسانی که خب حالت خیلی بدحجابی شاخص داشتن. و تا قبل از این قضایای مهسا امینی این کار اتفاق می افتد، بعدش یه قدری کمرنگ شده و در واقع شاید برای هر فردی اونجا بیش از 7-8-10 ساعت وقت گذاشته میشه که تا یه مدار اون وضعیتی که داره به حالت مثلا نسبتاً نرمال و مطلوب برگرده. کلینیک آمین، بله. عرض کردم بعد از این قصه مهسا امینی گفت تاریخ رو به دو قسمت باید تقسیم، قبل از مهسا، بعد از مهسا امینی. تعطیل نشده، منتها چون که ورودی های به اونجا به اون کلینیک از طریق دادگستری می اومدن و از طریق نیروی انتظامی طبعا یه خورده کمتر شده. گرچه مطلوب میز افاف تو دفتر و مطلوب ما این نبود که افراد با اجبار اونجا بیان، مطلوب این بود که اگه بشه ما با دانشگاه ها، با خانواده ها، با مدارس ارتباط بگیریم و مخصوصا خانواده هایی که خب دوست دارن بچهشون محجبه باشه منتها نمیتونن از پسش بر نمیان، دلمون میخواست که تو این فضا قرار بگیری که البته هنوز این اتفاق نیفتاده، ولی به هر حال کار نسبتاً موفقی بوده. خیلی وقت گذاشتن، یعنی خود آقای جان بزرگی، آقای دکتر علیزاده، آقای دکتر عباسی که رئیس میز افاف بودن واقعا وقت مفصلی برای این قصه گذاشتن و خانم هایی که اونجا هستن که فرد مراجعه میکنه خب اونجا عرض کردم بیش از 7-8-10 ساعت، بعدن هم کارگاه ها دارن، جلسات دور همی دارن، بیش از 300-400 نفر تا حالا مراجعه داشتن که خودشون میگن که حداقل 200 نفرشون متاثر شدن. حالا متاثر نه که حتما چادری شدن، توشون هست این اتفاق افتاده، ولی به هر حال متأثر از این خدمات شدن و خیلی هاشون به زندگی برگشتن، خیلی ها خانواده ها اومدن تشکر کردن. به هر حال یک آسیبیه دیگه و این هم یه نوع مراقبتیه که حالا مفصل گزارشش لازم شد خدمتتون میدم. و محور بعدی هم خدمات به معنای عام دیگه. الان یک گروه تخصصی ما داریم که حالا شاید اساسا در گذشته ما فکری هم برای این قصه نمی کردیم، گروه تخصصی مهرورزان. قدیما اسمش اسماع الاسم بود که اسمش خیلی سخت بود، ما اسماع الاسم یعنی شنواندن به کسانی که گوش ندارن، آره، به کران، به اصطلاح بی کران، آره. و آره این رو عرض کنم خدمت شما، خیلی ما تلاش کردیم دیگه، آقای جعفری هم بهشون پیشنهاد داد اسمش رو گذاشتن مهرورزان، آره مهرورزان، ولی حوزه تخصصیشون ناشنواها و کمشنوا هستن. هم کتاب تولید کردن، هم عرض کنم آقای بابا اینا هم تو این میز کمکشون کردن، هم کتاب دارن، هم عرض کنم کلیپ دارن، هم دوره‌های آموزشی مختلف برگزار میکنن، هم بیسیتای خودشون رفتن زبان اشاره رو به صورت خوب و قوی یاد گرفتن. خب این خدمتیه که در واقع مقفول هم از کمتر جایی هم بهش توجه میکنه و با چند میلیون کم شنوایی که ما تو کشور داریم همچین چیزی لازم بوده. یا بحث حل اختلافات طایفه‌ای، گروهی، رسیدگی به محرومان، اینا خیلی متنوعه که حالا دیگه فرصتی نیست من به جزئیاتش بپردازم. سوال دومی که آیه شاکر نژاد مطرح کرده بود که این مدل در واقع جریانش به چه شکلیه، مدلی که ما الان ارائه کردیم. خب این مدل بیشتر ناظر به عوامل آسیبزا هست، یعنی یا عامل اعتیاد بوده یا عامل حوادث طبیعی بوده و موضوعاتی از این دست. نوعاً هم اینجوری، یعنی در واقع طلبه بر اساس نیازی که حس میکنن میرن ورود پیدا میکنن. امکان داره کسی توی محلی باشه که اونجا مشکلات مادی زیاده، خب صندوق عرض رسنه را میندازه. یک جا در واقع اعتیاد زیاده، تلاش میکنه یک کمپ ترک اعتیادی اونجا باشه که خودش مؤثر باشه. سوال فرمونده بودن که مبانی در واقع این طلاب، مبانی آیات و روایاتشون به چه شکلیه که عرض کردم. به هر حال اون پشتوانه قویمی که توی آیات و روایات و سیره علما و سیره اهل بیت علیهم السلام هست، اینها بالاترین در واقع محورهای استفادهشون بوده. جمع بین درس و در واقع این نوع فعالیت ها اتفاقا به نظر من میرسه که جهت دهی میکنه. یکی دو تا از عزیزانی که در دوران کرونا خیلی فعال بودن، آقای دکتر محکم و آقای دکتر هادی که هر دو تاشون هم دکترای روانشناسی دارن، هیئت علمی مؤسسه امام خمینی، آقای محکم، ایشون کمتر بیمارستانی بود که نرفته باشن دوران کرونا. با اینکه خب عضو هیئت علمی بود و اینجا خب اشتغالات هیئت علمی هم داشت، هر روز یه استانی یه شهرستانی میرفت اونجا و در واقع برای طلبایی که توی بیمارستان فعال بودن یا برای پرسنل به اصطلاح سلامتی که اونجا بودن براشون کلاسایی رو میذاشتن، بحثایی رو داشتن، توجیهاتی داشتن. و فکر میکنم که احتمالاً این بحث اصلا جهت‌دهی خاصی به فعالیت‌هایشون در فعالیت‌های علمیشون داده و من کمتر طلبه فاضل اینجوری سراغ دارم که اینقدر تو دوران کرونا و بعد از کرونا تو این حوزه‌های جهادی اشتغال داشته، نه تنها مانع نمیشه بلکه جهت‌دهی میکنه اون بحث. محوری هم مطرح کرده بود که بایسته ها چیه. فکر میکنم که بخشی از بایسته ها بحثه معرفتیه، یعنی تا آدمیزاد این رو قبول نکنه، باور نکنه این دست روایت رو که میفرماید که الخلق عیال الله، عیال الله، اینها مثل خانواده خدا هستن مردم، فارغ از اینکه طرف چه دینی داشته باشه چه گرایش مذهبی داشته باشه، اگه این رو باور نکنه طبعا این دست خدمات ازش بر نمیاد. این که ما داریم مرتب از اهل بیت علیهم السلام که شبانه با چهره پوشیده میرفتن در خونه مستمندان یه چیزی رو میذاشتن و معرفی نمی کردن و حتی بعضی از اقوام اهل بیت درباره امام صادق هست، امام سجاد هست، گلمن میشدن که شما چرا به ما رسیدگی نمی کنید و اینا ابراز نمی کردن که ما هستیم که شبانه به شما میرسیم، که بعد از فوتشون، بعد از شهادت امام معصوم طرف متوجه میشد این کسی که کمک می آورد مثلا امام معصوم بوده و در واقع ابراز هم نمی کردن. خب این حتما باید این موضوع معرفتی حل بشه که اینها خانواده خدا هستن و به خانواده خدا ما داریم میرسیم. و این که می فرماید که الخلق عیال الله فأحب الخلق الى الله من نفع عیال الله و ادخل على اهل بیت سرورا، این که به یه خانواده سروری وارد بشه، این در واقع خدمت به خاندان خداست. خب این تا اینها حل نشه طبعا نمیشه خدمت اجتماعی رقم زد. یا درباره پیامبر هست که و لقد نعلم انک یزیغ صدرک بما یقولون، ما میدونیم که تو در واقع دلت میگیره یه حرفای مردم میزنن، اما فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. یعنی اینها حل نشه در واقع نمیشه اون این خدمات از انسان ها سر نمیزنه. محور بعدی بحث ورود عالمانه هست. خب طبعا وقتی کسی وارد این قضایای آسیب اجتماعی میشه به یک مواردی یا به قول شما به یک کیس هایی برمیخوره که اینها نیازمند انسان های عالم و اندیشمنده که هم یا باید خودش این توان رو داشته باشه یا باید حتما ارجاع بده. این هم یک موضوع بایسته است. و نهایتا بحث صبر رو در واقع بردباری و حلمه که توی این کار بسیار بسیار مورد نیازه، چون که من دیدم افراد فعال توی این حوزه ها با اینکه جهادی هم هستن، جایی هم چیزی دریافت نمی کردن، ولی مورد مثلا شتم و مورد شماتت و مورد اعتراض و عرض کنم بعضا فحاشی قرار می گرفتن تو همین سرپل خوزستان، نمیدونم سرپل تو جای مختلف، که خب این یه صبر بسیار قوی و قویمی میخواد که انسان دوام بیاره و در واقع اونجا کوتاه نیاد و یا در واقع کارش رو رها نکنه. عرض کنم خدمت شما که یه محوری رو هم پرسیده بودید که چه فرصت‌هایی داره، که من اینو دیگه واگذار می‌کنم آقای جعفری بفرمایید، هم فرصت‌ها و هم تهدیدها و چالش‌هایی که میتونه داشته باشه، و اون نسبت به آینده این کار من فکر می‌کنم که این داستان آسیب‌های اجتماعی و حوادث طبیعی که رخ داد، کرونا یا این سیل و زلزله، یه پیشرانی شد برای اجتماعی شدن هرچه بیشتر حوزه و در واقع یک الزامات دانشی و مهارتی جدیدی رو برای حوزه به ارمغان آورد که در واقع یک الان شده الزام اجتماعی. الان من یادم هست که توی سرپل ذهاب مثلا شاید مبلغین طلبا منتظر بودن دستگاه‌های رسمی تصمیم بگیرن فضایی رو اونجا ایجاد کنن و اینها اونجا حضور پیدا بکنن، اما الان توی خوی درست یکی از گروه های تبلیغی که توی دفتر هستن به نام گروه های طلاع خویی اونجا مشغولن، ولی دیگه اصلا نیازمند این تسهیل دستگاه‌های متولی نیستن، خودشون در واقع احساس میکنن که این تکلیف ما هست، فارغ از اینکه حالا کسی از قم بیانیه‌ای بده الزامی بکنه، خودشون در واقع جلسه ای رو تشکیل میدن، حضور پیدا میکنن، نظمی رو ایجاد میکنن و خودشون رو متولی میدونن، موظف میدونن که در واقع حضورهای این چنینی داشته باشن. خب این یک در واقع اتفاقیه که در گذشته نبوده، الان هست و این کمک میکنه برای هرچه اجتماعی تر شدن در واقع حوزه های علمی. اون قسمت فرصت هایی که برای ما ایجاد میکنه و تهدیدها رو هم آیه دکتر جعفری با نکاتی که لازم میدونن بفرمایید و من در خدمت شما هستم. من این بخش از عرایزم رو در واقع با تشکر مجدد از دوستان عزیز آقای شاکر نژاد، آقای بوسلیکی و آقای فصیحی و دیگر عزیزانی که خدمتشون هستیم من مجدد تشکر میکنم، آرزوی توفیق دارم. احتمالاً اون دستبندی لازم رو عرایز بنده نداشت، این مدار پراکندگی داشت که اگر بعداً لازم شد در قالب گزارشی من اینها را خدمتتون تقدیم خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم از جناب استاد روستا آزاد. البته دستبندی خیلی خوبی انجام شد و طیف شناسی با یک نظم مشخصی انجام شد. قبل از طیف شناسی جناب استاد به مقدمه‌ای در بحث خدمت رسانی و مبانی الهیاتی اون پرداختن، بعد در چهار دسته حوزه بلاهای طبیعی، سلامت و درمان، آسیب‌های اجتماعی و خدمات عمومی به معرفی فعالیت‌هایی که طلاب در عرصه حالا به اصطلاح الهیات خدمت انجام دادن پرداختن. تقاضا دارم عزیزان اگر سوالی دارن در فضای مجازی لطف کنن در همون چت باکس بنویسن که ما استفاده کنیم، انشالله بعد از نکات و فرمایشات سرور گرامی جناب استاد جعفری نکات عزیزان رو هم به بحث بگذاریم و خدمت عزیزان مطرح بکنیم.
آقای دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم آقای دکتر اسلام.
من خواستم یه سلامی عرض بکنم و عرض پوزش به جهت اینکه امروز نتونستم حضوری خدمت برسم، خدمت جناب استاد آقای روستا آزاد همسایه عزیزمون عرض پوزش دارم و خیلی استفاده کردم.
اسلامی
مرحمت شما زیاد، من استفاده دارم میکنم در فضای مجازی،
خیلی
خیلی جالب و نکات خیلی ارزنده فرمودید، من به دانش نداشتم افزوده شد، ممنونم از شما.
ممنون، متشکر، خیلی ممنون، در خدمتتون هستیم آقای دکتر اسلامی.
همینجا اشاره بکنم آقای دکتر اسلامی و دوست بزرگوارمون آقای دکتر فصیحی مدتی این پروژه امدادگری رو آغاز کردن تحت عنوان امداد فرهنگی و دارن بازخوانی خوبی از تجارب موجود انجام میدن. آقای دکتر بوسلیکی هم در گروه تربیت همایش اخلاق امدادگری رو با کمک سازمان هلال احمر در حال انجام هستن. در واقع ما سه تا فعالیت موازی داریم در این زمینه انجام میدیم که به هم یک هم افزایی هم این فعالیت ها داره و قطعا این ارائه میتونه به هر سه فعالیت ما کمک بکنه. آقای تو جعفری خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. نه اون بیشتر برای ارائه دکتر بود دیگه، مصادیقی از گروه ها بود که در آن زحمت میکشن.
خوبه اگر فرصت شد ما اونارم ببینیم میشه به
علمی. من هم عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان که خدمتشون هستیم، چه به صورت حضوری در جلسه و چه به صورت مجازی، و خیلی استفاده کردیم. من خودم استفاده کردم از فرمایشات آقای استاد و یه جورایی عذرخواه هم هستم که شاید خلاف برنامه دستور آقای استاد آزاد بود و الا ما جسارت نمی کردیم، زحمت ایجاد نمی کردیم. عرض کنم من فکر میکنم در حوزه بحث تبلیغ و خدمت، حالا با در واقع برش خاص تبلیغی، نکات متعددی رو میشه مطرح کرد. حالا به عنوان سرفصل هایی که شاید بشه توی این حوزه مطرح کرد، یکی خود نقش نگاه خادمانه و در واقع خدمت محور هست به مخاطبان و تأثیر اون در تبلیغ. خود این بحث به نظرم خیلی جدی است و حالا اگر در ادامه فعالیت هایی که توی این همایش ها و سلسله همایش ها با اون همایش نهایی انشالله پیگیری میشه، یک در واقع برش خاصی هم برای این مسئله دیده بشه، به نظرم جای خودش رو داره. در واقع تأثیرات و نقشی که این بحث الهیات خدمت و نگاه خادمانه به تأثیرگذاری تبلیغ خواهد داشت. نکته دومی که خب از آقای استاد در طیف بندی ها اشاره کردم بهش به نظرم میرسه و اون هم جای کار داره، این هستش که خب یک بخشی از مباحثی که ما به عنوان خدمات دینی از روحانیت یا در واقع باید بگیم از متدینین انتظار داریم، با اون بخشی که به عنوان وظیفه روحانیت هست یه مقداری متفاوته و عمده وظایف روحانیت در همین بخش شاید به عنوان خدمت ازش بشه یاد کرد و باید برای اونها هم یک سرفصل جداگانه ای رو ایجاد کرد. فرض بفرمایید ما الان تو حوزه خدمات یا در واقع تأثیراتی که روحانیت و مبلغین میتوانن در حوزه روحی روانی مخاطبینشون داشته باشن یا در جامعه داشته باشن، همین که یک روحانی با مصاحبت، با رعایت آداب معاشرت، با بشاشیت، با ابتدای در سلام که جزو اولیات اخلاقی ما هست با مردم برخورد میکنه، این تأثیر مثبت خیلی زیادی توی مخاطب و توی افراد جامعه داره و واقعا یک خدمته. تکریم شخصیت افراد، بزرگ کردن افراد، روحیه دادن، حالا چیزی که امروزه بهش میگن انرژی مثبت و موارد این چنینی، جزء کارکردهایی است که ما هم در منش روحانیت داریم و هم در روش تبلیغی داریم. به نظرم اینها حوزه هایی است که نباید ازش غافل شد به عنوان خدماتی که شاید در قبال مثلا یک کار بزرگی مثل مسجد ساختن، مثل کمک در حوادث خیلی به چشم نیاد، ولی واقعا جنبه خدمتی جدی داره و خیلی مؤثر هست. یک بحث دیگه که باز تو حوزه وظایف هست، خدماتی است که روحانیت در حوزه بینشی ارائه میکنن. خب این حوزه خیلی جدی است، یعنی نیازهای بینشی و فکری مخاطبان و مردم رو در واقع تأمین میکنن، برآورده میکنن این نیازها رو و این حوزه خیلی جدی هست. خب هم در حوزه تبیینی و اثباتی و ایجابی مسئله کار تبلیغی که روحانیت انجام میده و هم در حوزه دفاع از دین و اصولا یکی از خدمات مؤثری که نبی مکرم اسلام، ائمه، اولیا و علمای ما داشتن در همین حوزه است، حوزه بینشی است، خدمات ارتقاء فکری و فرهنگی جامعه، که این حوزه هم حوزه به نظرم خیلی جدی هست. و حالا اگر بر اساس همین فرمول بینش و نگرش و انگیزه و اصلاح رفتار بخوایم بریم جلو، باز یک حوزه دیگه حوزه ترغیب و تشویق مردم هست. همون بشارت و انذار یا بگیم جنبه‌های تبلیغی که باعث ایجاد انگیزه در مردم میشه، این هم در واقع یک خدمت عمومی هست که روحانیت و مبلغین ارائه میکنن. این هم به نظرم جزو حوزه هایی است که نباید مخفول باشه. حالا یا حالا در تمام حوزه هایی که نیازهای فکری و فرهنگی جامعه هست، به نحوی میشه گفتش که جزو کارکردهای اصلی روحانیت هست، کارکردهای اصلی مبلغین هست که دارن توی این حوزه انجام میدن. برخی از حوزه ها هم حوزه هایی است که شاید درجه دو به نحوی بشه حساب کرد، حالا بگیم فوق العاده، اضطراری و مواقع خاص هست که شاید شأن و وظیفه اصلی روحانیت نیست، ولی به جهت اینکه فعلا کسی براش پیش قدم نشده و کسی براش اقدام نکرده یا قرار هست یکی جلو بیفته و بقیه پیرو به اون باشن و بتوانن اون کار رو انجام بدن شروع میشه. در واقع این بخش از درازی من تأکید بر این نکته است که ما حوزه وظایف اصیل روحانیت رو از حوزه خدمت جدا نکنیم. در واقع کارکرد روحانیت در حوزه تبلیغ دین و در حوزه دفاع از دین، در حوزه تشویق و ترغیب مردم به مفاهیم دینی و اعمال دینی، اینا همش در قلمرو خدمت دینی قرار میگیره و خدمت روحانیت قرار میگیره. نکته دومی که من میخوام عرض بکنم و در واقع به نحوی میشه گفتش که یکی از ویژگی های خدمات تبلیغ دینی رو ما باید بهش بپردازیم، این حوزه هم حوزه جدی است. مثلا فرض بفرمایید تو حوزه رفع آسیب ها که آقای دکتر استادزاد هم به خوبی اشاره کردن، اصلا سبک خدمات دینی که حوزویان و مبلغین ارائه میدن با سبک نهادهای رسمی چه در امروزه چه اونهایی که قدیما مسئولیت‌های رو به عهده داشتن متفاوته و اصلا نوع پرداخت ویژگی‌های خاصی داره که این باعث میشه خروجیش و تأثیرگذاریش در رفع اون آسیب یا در برآوردن اون نیاز خیلی بهتر و مؤثرتر باشه. مثلا یکی از نکاتی که به نظرم خیلی ویژگی جدی هست، حالا در حوزه خانواده جای روستازاد مثلا اشاره کردن یا حتی در حوزه اعتیاد میشه این رو توسعه داد و براش مثالهای متعددی هم آورد، اینه که وقتی یک خانواده، یک زوج جوان، چه برای بحث تعارضات خودشون، چه برای بحث های مشاوره ای و در واقع آگاهی های خودشون به یک کلینیک، به یک مشاور رسمی مراجعه میکنند، اون حسی که دارن، اون در واقع تأثیری که میپذیرن خیلی متفاوت از وقتی که به یک روحانی آگاه به این مسائل، روحانی که متخصص در حوزه مشاوره هست، مراجعه میکنن. و چه بسا پرداخت به نحوی میشه گفت غیر مستقیم مبلغین و طلاب توی این عرصه باعث تأثیر بیشتر میشه و مؤثرتر میشه و حتی اون نگاه مثلا بیمارنگارانه به مراجع رو ما اینجا نداریم مثلا. این خب خیلی متفاوت میکنه کار رو و انگیزه مراجعه رو در اینکه بتواند اون خدمت رو، اون تأثیر رو بهتر و بیشتر و عمیق‌تر بپذیره جدی میکنه. من به نظرم این بخش هم علاوه بر اون بحث ثمرات، در واقع ثمرات و ویژگی ها، اینجا بحث ویژگی های روشی هم به نظرم خیلی میتونه بحث قابل پرداختنی باشه و باشه انشالله بپردازیم. آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنم در حوزه چالش‌هایی است که امکان داره توی این حوزه مات در واقع طلاب باشه یا بلغین، حالا ما با برشان بلغین که عرض می‌کنیم. خب شاید اون چیزی که مرسوم هست اینه که حوزه خدمات، بلخص خدمات اجتماعی، چه به صورت عمومی چه اونجاهایی که در شرایط اضطراری هست، قابل ساماندهی یا نیاز به ساماندهی نداره و این به صورت اون جنبه اضطراری که داره به صورت خودجوش، به صورت جهادی، به صورت حالا اسمشو بذاریم نامنظم صورت میگیره. ولی واقعیت اینه که این حوزه اتفاقا به دلیل انتظاراتی که ایجاد شده، به دلیل وسعتی که پیدا کرده، احتیاج به یک نگاه و یک بازسازی داره توی اجرا و توی حتی نحوه عملیات. خب همونجوری که میدونید این حوزه، حوزه خیلی وسیعیه، یعنی هم نیازهای دانشی متعددی رو میخواد، خدماتی که در واقع مبلغان و حوزویان میتوانند بدن در عرصه‌های فردی، در عرصه‌های اجتماعی، و هم از اون طرف مهارت‌های زیادی رو میخواد. یعنی فرض بفرمایید مصادیقی که جای روستا آزاد فرمودن، در حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل این که واقعا ما چه مهارت‌های ارتباطی رو داشته باشیم یا از هم مهارت‌هایی رو در حوزه امداد داشته باشیم، خب اینا همش تنوعی است از حوزه‌های دانشی و مهارتی که به فراخور اون حوادث یا به فراخور اون زمینه‌ای که خدمت قراره ارائه بشه وسعت پیدا می‌کنه. نکته دیگه هم خود این هستش که در واقع توی این بحث خدمات و امدادهایی که از ناحیه مبلغین و طلاب صورت میگیره از جهت جغرافیایی وسعتی داره، از جهت تنوع و تکثری که توی مخاطبین داره، اینها خودش به نظرم میتواند چالش آفرین باشه، یعنی حتما باید به تناسب اینها براش ما بتوانیم حوزه دانشی رو ارتقا بدیم. و حتی اگر یک بخشی از این کار به عنوان وظیفه برای حوزه دین و حوزه مبلغین قلم داد بشه، این خودش باز یک چالش جدی است. یعنی به فرض دارم میگم به رغم وجود نهادهای متناظری که خیلی از این خدمات رو به صورت حاکمیتی باید ارائه بدهند، ولی به دلیل حالا نیاز جامعه یا به دلیل کمکاری اونها، اینها میفته رو دوش گروه‌های دیگه‌ای که اینها رو به صورت جهادی و خودجوش انجام میدن. این شاید این انتظار رو ایجاد بکنه که خب وظیفه اصلا کارکرد اصلی روحانیت اینه، در حالی که خب این شاید واقعی نباشه و یه همچین تصور درستی نیست. نکته دیگه که باز به نظرم هست اینه که ما الان توی حوزه طلاب و مبلغینی که تو حوزه خدمات فعالیت‌های جدی رو دارن، متاسفانه در نوعشون یک فاصله جدی رو با طی مدارک حوزوی و ادامه درس و محتواهای تخصصی داریم و خب این میتونه در دراز مدت آسیب بزنه و باعث بشه که در واقع تصور و ذهنیت خود اونها این باشه که همون چیزی که قبلا خوندیم کفایت میکنه، دیگه نیازی نیست، و تصور مردم هم به جهت شهرت، مقبولیت، محبوبیت، تأثیر اجتماعی که دارن از روحانی همین باشه که آقا در همین حده و بیش از این شاید عمقی نیاز نباشه. من به نظرم همه اینها احتیاج به تأمل داره تحت عنوان سرفصل، تحت عنوان چالش‌های خدمات یا حالا چالش‌های الهیات خدمت با برش روحانیت و تبلیغ که باید حتما بهش فکر کرد و این زمینه کار جدی است. و با توجه به این که الحمدلله دفتر تبلیغات و با همت که جای روست آزاد داشتن سالهای قبل، چه در تبلیغ عمومی گروه‌های تبلیغ عمومی فعالیت‌های جدی رو تو این حوزه‌ها دارن، چه الان که خب بحث‌های تخصصی در 40 رشته تخصصی که عمدتاً هم در واقع برای رفع نیازهای اجتماعی است، یعنی اصلا بر اساس نیازهای فردی و اجتماعی شکل گرفته، این مصادیق و این گونه‌های مختلف الان وجود داره، زمینه کار میدانی رو هم فراهم کرده که بتوانند حالا در ادامه این همایش حالا از سوی دانشگاه و پژوهشگاه بشود در واقع یک مصادیق و گروه‌هایی رو به عنوان مورد مطالعاتی بیاریم و هم اون تأثیراتش رو، روش‌هاشون رو و هم حتی چالش‌ها رو به صورت عینی بررسی بکنیم. در مجموع من تشکر می‌کنم از اینکه در واقع این موضوع مهم رو در دستور کار دارید و امیدوار هستیم که ما هم بتوانیم کمک بکنیم و از اینکه تصدیم شد عذرخواهی می‌کنم.
خیلی ممنونم از آقای دکتر جعفری استفاده کردیم. من یه سوالی، یه شبهه‌ای مطرح شده بود، جوابش الان از فرمایش آقای دکتر گرفتم. معمولاً بعضی از دوستان حوزه علوم پزشکی ایراد میگیرن به کار طلاب، میگن آقا این کار شما نیست. وقتی طلاب هم میگن که آقا حوزه معنویت کار اصلی طلابه، یه جوابی میدن که خیلی جواب عجیبیه. میگن شما دارید از مسیحی‌ها تقلید میکنید، یعنی میخواید مثل مسیحی‌ها بیاید توی بیمارستان‌ها، بیاید توی زندان‌ها، این کار مسیحی‌هاست، شما مثل سنت اسلامی عمل بکنید. فرمایش آقای دکتر جعفری خیلی حرف درستی، این به عبارتی نقد اونها مغالطه است، ولی جوابش چجوری میشه داد؟ اینه که بابا اساساً کل فعالیت طلاب بر مبنای خدمته، این همون درسی که میخونن، همون نمیدونم فقهی که میخونن، اصولی که میخونن، همه برای خدمته و خدمت یک معنای وسیعی داره و بعضی از حوزه‌های جزئیش که از قدیم بوده اینها خدمات عمومی و اجتماعی بوده، الان مدل‌هاش عوض شده و حوزه‌هاش تغییر پیدا کرده و الان به یک شکل وسیع این خدمت رسانی در سنت حوزوی وجود داشته. حالا خدمت اساتید استفاده کنیم سوال ها پرسیده بشه. من خودم یه سوالی که دارم و دوست داشتم بشنوم، هرچند میدونم به شکل گسترده داره در معاونت تبلیغ دست تبلیغات انجام میشه، میخواستم بدونم که چه حمایت های نهادی داره معاونت تبلیغ میکنه، چون بعضی از این فعالیت هایی که گفته شد فعالیت های خودجوشه. میدونم از سر تواضع جناب استاد روسازاد نگفتن که ما چه کمک هایی کردیم، ولی خیلی مفید میتونه باشه که بدونیم چه ساختارهایی تهیه شده و بر اساس اون ساختارها تسهیل شده این شروع این جنس فعالیت ها. بیشتر از اون گروه های تبلیغی، اون سامانه هایی که ایجاد شده و میتونن افراد بیان اینجا حتی مجوز بگیرن، حتی ثبت بکنن فعالیتشون، این هم خیلی میتونه مفید باشه که توضیح بدن. اگر عزیزان سوالی دارن آقای طوسی خدمتتون هستم. بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی ممنون و شاکرم بابت این قبول زحمتی که اساتید فرمودن و تشریف آوردن. با همه مشغله های چند لایه‌ای که اساتید دارن، یه هممون مستحضر هستیم بخشی رو که واقعا یه اهتمام ویژه میطلبه با وجود همه این مشغله ها تشریف آوردن توی همچو جلساتی. من واقعا قدردان هستم. دو تا سوال داشتم. خب این دو تا سوال رو همینجا میشه مطرح کرد. یکی اینه که حوزویان خب وقتی که از پایگاه معارف دینیشون وارد عرصه خدمت رسانی میشن، جدا از اون جنبه های مثبت و انگیزه بخش و اینها که بالاخره تو معارف دینی ما هست، الخلق و عیال الله و اینها، یه سری جنبه های منفی هم وجود داره. یعنی یه سری چالش هستن به وجود میاره که شاید برای کسایی که دغدغه این معارف رو ندارن این چالش ها وجود نداره و احتمال میدم که این چالش ها تو عرصه عمل ازش عبور میشه دیگه، مثل این بحث حضور زنان در ورزشگاه و اینا که این همه هی بحث های فقهی شد ولی عرصه اجتماع و عمل اصلا دور زد کل بحث. و من یه نمونه شو میخونم خدمتتون. ببینین مثلا روایتی توی کافی داریم، یه کافی روایت داریم نقل شده که میفرمان که من اشبع مؤمنا وجبت له الجنه، تا اینجا اشکال نداره، و من اشبع کافرا کان حقا علی الله انگم جوفه من الزقوم. مؤمنا کان او کافرا، هر کسی که کافری رو سیر بکنه بر خدا حقی که شکمش رو از زقوم پر بکنه، حالا اون خدمت رسان مؤمن باشه یا کافر باشه. ببینین از این قبیل چیزها که مثلا در قبال کافران در قبال اهل سنت و اینها وجود داره، ممکنه یه طلبه با اینا مواجه بشه تو عرصه خدمت رسانی اون بیطرفی و تعمیم پذیری و اینا رو کاملا زیر سوال ببره. مثلا بگه که من آقا مناطق اهل سنت من چیکار با اونا دارم، این اهل ولایت نیستن، جاشون تو آتش، به من چه اصلا، من حاضرم به یه حیوان کمک بکنم. ممکنه، عرض میکنم احتمال قوی تو عرصه عمل همه اینا دور زده شده ها. یعنی این یه نکته بود میخواستم بپرسم که اینا رو چیکارشون میکنیم و چه تجربه هایی تو این زمینه بوده. نکته دوم که برای خود من ویژگی داره و چندین بار تو بحث های مختلف با دوستان مطرح کردیم و اختلاف نظر زیادی هم هست، بحث اینه که با لباس حاضر بشیم ما تو این عرصه ها. همین نمونه اصال خونه ها که فرمودین، خود من شاهد بودم که تو اون شرایطی که انواع گان میپوشیدن و نمیدونم چکمه های فلان و حفاظ و فلان، یکی بود عمامه ها رو باید سرش میذاشت. با عمامه، آقا ول کن، تو اصال خونه آخه عمامه میخوای چیکار بکنی؟ یا فرض کن میخواد بره اونجا گل پارو بکنه میخواد بره گل اونجا پارو بکنه، بیل بزنه فلان، اصرار اون عمامه باید سرش باشه. ببینین یکی اینه که، یعنی سوالم اینه که کسایی که مصیبت زده اند خودشون همینجوری دوچار تنش اعتقادی میشن، همین عدل الهی و چرا بچه من رو فلان کرد، بعد یهو یه وکیل مدافع خدا هم جلو چششون ظاهر میشن. یعنی ابتداعا مردم میبینن احساس میکنن وکیل مدافع خداست دیگه، اومده از خدا، تقصیر اینه یا این باید جواب بده. حتی بعضی از شبهاتشون شاید تو ذهنشون نبوده، درگیر کارهای خودشون، یهو میبینن تازه شبهات گل میکنه. این یه طرف ماجراست. یه طرف ماجرا حرف و حدیث هاییه که واقعا من نمیدونم، دوست دارم بشنفم اگر تو این زمینا کارهای پیمایشی شده، که میگن آقا تو این کرونا و مصیبت ها واسه این حوزوی‌ها ابزار خوبی شده بیان اعتبارهای از برباد رفتشون رو احیا بکنن. مثلا بابا مردم مصیبت زدن، تو اومدی اینجا با عمامه میخوای یه دوتا نون بدی دست این فیلم هم میگیری که مثلا ما اومدیم و خدمت کردیم، و یعنی انگار مثلا شما از این مصیبت مردم برای خودتون میخوای این اعتبار کسب بکنی، سوء استفاده میکنین از موقعیت. خب این چقدر فراوانی داره، یعنی سویه های منفی این حضور با لباس قطعا سویه های مثبت داره، حرف حدیث نیست، اما اینه که فراوانیش چقدره و آیا در مجموع این آسیبزا بوده یا نه ظرفیت ساز بوده. مثلا با لباس چریکی میپوشیدن، عمامه بر سر، پمپ بنزینا بنزین میزدن ماشین مردم، خب عمامه رو برای چی گذاشته؟ یا مثلا میره بیل بزنه همه لباسا رو در آورد اون عمامه مونده. نمیدونم، این اصرار بر نماد روحانیت، خلاصه ارزم اینه، اصرار بر داشتن نماد روحانیت ظرفیت ساز بوده یا ظرفیت سوز بوده، یعنی در نهایت خوب شده یا بد شده. من دوست داشتم حضرت علی به عنوان کسی که ارتباطات گسترده‌ای دارین از اطلاعات شما استفاده بکنم، چون خود ما هم تو جمعای مختلف اینا رو بحث میکنیم، اختلاف نظر زیاده، استفاده میکنم.
نکته‌ای هست آقای دکتر اسلامی؟ مجددا سلام، اگر نکته‌ای هست خدمتتون باشه. فکر می‌کنم آقای تو بابایی.
سلام علیکم و رحمت الله.
مجازی هست.
منم البته تشکر میکنم از هر دو استاد بزرگوار. بخشی از دغدغه‌های من رو جناب آقای دکتر جعفری اشاره فرمودن. حالا من سوای از این بحث چالش‌ها که به نظرم میرسه که به هر حال یه همکاری بین گروه اخلاق و هستی تبلیغ دفتر تبلیغات برای منشور نویسی اخلاق مبلغان باید در آینده نزدیک انشاءالله صورت بگیره. ولی من الان یه چیزی که خیلی ذهنم رو اذیت میکنه، من میخواستم از حاجه های روستا آزاد بپرسم ببینم میشه کاری کرد یا نه، بحث مبلغین عمومی که تو کوچه بازار ریختن و همینطور دارن تبلیغ مینوازن دیگه. یعنی الان از هر دفعه این حاج خانم ما میره یه روزهی برمیگرده میاد، چون خودش هم تحصیلات جامعه الزهرا داشته، یه مدتی معینه کاروان بوده برای حج، حالا البته خب خانه نشین شده و خیاط شده، ولی خب میتونست اینم بره. از بس که ایرادایی که من میگرفتم که آقا مواظب باشید اینا رو نگید به مردم، این نگید اون نگید، این مشکل روانشناختی در مردم ایجاد میکنه، اون اینجوری میکنه، دیگه بیچاره خودش ساکت شده. حالا میره میاد میگه آقا اینا دارن چی میگن، طرف اومده میگه آقا اگر پسر خالت گل بداد بزن رو دست پسر خالت، یه با چادر البته، مواظب باش که کسی گل بد نده، نمیدونم فلان نده. یه حالت وسواس اجتماعی رو دارن تبلیغ میکنن توی خانه ها برای خانوم ها، یه حجاب وحشتناکی که حالا دخترهایی حالا نوجوان که مثلا طرف همین پریشب آمده میگه که دخترهای از 8 سال تا 12 سالتون رو بفرستید من براشون کلاس بگذارم. گفتن خب بزرگتر چی؟ گفته نه اونا متاسفانه از دست رفتن. خب اون از دست رفتن که ممکنه هاش خانم همین شما باید شدید که از دست رفتن دیگه، همین دارم شما عدستمون میگیری همه 8 سال تا 12 سال ها. وقتی میاد میبینه که اینقدر آسیب میزنه به روابط اجتماعی و خانوادگی و فامیلی یه همچین اخلاقی، یعنی میخواستم بگم آقای حاجای روستا آزاد میشه یه کاری کرد که مبلغین ما حتی کسانی که روزه های خانگی میرن میخوانن اینا شناسنامه دار بشن، مثلا با همکاری دفتر تبلیغات و سازمان تبلیغات و وزارت ارشاد و اینها ما بیایم اینا رو آموزش بدیم، بگیم آقا یه چیزایی، یعنی تبلیغ کردن هم یه کار تخصصی نباشه، شبه تخصصی هست، یک سلسله آموزش‌های لازم شما ببینید، همین که صدات خوبه و حرف خوب بلدی بزنی و اینا، بعد اومدی برای مردم حرف میزنی که این که نشد. آیا میشه کاری کرد آقای روستا آزاد؟ ما همین بحث شناسنامه دار کردنشون با یه آموزش های اینا رو یک کارت بش بدیم، بعد هم از طریق صدا و سیما و اینا مردم رو هدایت کنیم به سمت این که آقا از کسی که شناسنامه نداره نخوان بیاد برشون تبلیغ، یا اجازه ندن بیاد تبلیغ کنه. میشه همچین کاری کرد یا نه؟ حالا دغدغه های مثلا این نقدن اولین کاریست که باید انجام بدیم. حالا بقیهش که حالا انشالله میشه بعدن پیگیری. ممنونم، عذرخواهی میکنم.
طیب الله، پس شما در تکلیف.
آقای دکتر بابایی تشریف دارید؟ حالا اگر که تشریف دارید لطف کنید به من اطلاع بدید، در اون بخش گفتگو عمومی سوالتون رو بفرمایید یا ملاحظتون رو. عزیزان دیگه هم همینطور، ما حالا چون فرصتمون کم هست، اگر نکته‌ای هست به شکل مکتوب انشالله مطرح کنم. خدمت جناب استاد روستا آزاد هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از نکات ارزشمند دوستان عزیز. آقای شاکر نژاد در خصوص بحث حمایت‌ها فرمودن. به هر حال از همون سال اولیه که بنده توفیق داشتم و تو معاونت خدمت می‌کردم، نفس توجه به این دست از خدمات مبلغی مورد توجه بود. ساختار و اون سازمانی که به ذهنمون رسید بحث تقویت گروه‌های تبلیغی بود، گروه‌هایی که در واقع کار جمعی می‌کردن و علاقه‌مند بودن به یکی از این حوزه‌هایی که عرض کردم. نسبتاً ساماندهی‌های خوبی انجام شد و حمایت‌هایی که دفتر میتونست داشته باشه یا جاهای دیگه‌ای که مرتبط بودن مثل دفتر رهبری، مرکز خدمات، جای مختلف، در واقع اینها تلاش شد، پیگیری شد، تعریف شد که در واقع این گروه‌ها مورد توجه قرار بگیرن. میدونید که بحث گروه های تبلیغی اولین بار تو دفتر شکل گرفت. حالا الان جای دیگه هم این بحث رو دارن. دفتر در سال قبل از اینکه اصلا بنده معاونت باشم، سال 85-86 ایده تشکیل گروه های تبلیغی توی دفتر شکل گرفت. خب الان قریب به 700 گروه تبلیغی توی دفتر ثبت شدن، مجوز گرفتن. سالانه اینا دو سال یک بار مجوزاشون بر اساس ارزیابی‌هایی که میشه تمدید میشه و بر اساس همین مجوز میتونن از جای متعددی برن حمایت بگیرن. حساب‌های مشترکی به اسم خودشون توی صندوق هست. حتی در سال‌های اخیر ما مبلغی که به مبلغینی که در قالب گروه میرن تبلیغ، چون الان دو سری ما محرم، محرمزون مبلغا میرن، یه سری فردی هستن، یه سری جمعی و گروهی هستن. اونهایی که گروهی هن اولا خب مبلغ هدیه ما خب فرق میکنه، درصدی بالاتر هست، یعنی عضو گروه 20% بیشتر تعلق میگیره، جانشین گروه 30%، رئیس گروه حدود 40% بیشتر بهش تعلق میگیره. گرچه مبلغی سرجم کمه ولی این امتیازات رو داره. مبلغی که به اعضای گروه داده میشه به حساب سرگروه واریز میشه که اون هویت گروهی شکل بگیره و بر اساس تلاشی که افراد کردن اون سرگروه اینا رو توضیح میکنه. اینا خدماتی بوده که در واقع انجام شده ولی اصل کار کار خودجوشه، کار سازمانی نیست و نباید هم اصلا سازمانی باشه. اگه سازمانی شد میشه کارمندی، میشه ساعت 7 برو دو برگرد، دیگه کار جهادی از توش استخراج نمیشه. ولی به هر حال دفتر هم در ساماندهی، هویت بخشی و حمایت نقش ممتازی داشته و از همه سازمان ها نقشش پررنگتر بوده تو این زمینه. نکته ای که آقای بوسعلی که فرمودن نسبت به بحث روایات و اینها، درست میفرمایید که در حوزه عمل خیلی افراد به اینها توجه نمی کنن. شما دیدید که توی سیل گلستان اون طلبه ای که در واقع اون پیرمرد اهل سنت رو، اینجا هم عکسش هست، پیرمرد اهل سنت رو کول کرده که از آب رد بکنه، اگه بنا بود که به این روایات توجه کنه اصلا نمی رفت توی گلستان، چون گلستان عمده جایی که سیل آمده بود تیز بودن. به اصطلاح بله همین صحنه است دیگه، که تازه چیزم مولاست، یعنی در واقع آخونده اون کسی که داره کولش میکنه، هر دو آخونده، یکی شیعه. آره مخصوصا اینکه چیزه
آخونده به خودی بوده، شاید هم نخوندشون فقطتر نخوندشون زمین تو.
آره عرض کنم خدمت شما که لذا خیلی تو این فضاها نیستن. درست میفرمایید، اگر کسی بخواد به اینها توجه کنه، جناب آقای بوسلیکی خیلی به نظر من خیلی نمیتونه توی این فضاها فعالیت کنه. اینها بیشتر مشغولیت برای ماهاست که مثلا زیر کولر بشینیم بحث کنیم، حالا این روایت ضعیفه قویه. به هر حال باید توجه کرد که حالا به سندش اینا شما ببینید، مثلا حضرت امام تو کتاب بیعش درباره اهل سنت چه تعابیری داره و بعد در حاکمیت مثلا چه جوری تعامل میکنه. یعنی خیلی فرق هست تا اینکه در واقع امام به عنوان یک فقیه بحثی رو مطرح کنن تا به عنوان یک حاکم جامعه. و یه وقت این رو رهبری نقل میکنه از امام که یه وقتی علمای اهل سنت اومده بودن دیدن امام، امام یه مطلبی رو گفتن توش اجمالاً یک تعریضی به معاویه توش بود. بعد از اینکه اینا رفتن من به امام عرض کردم من چون که یه سالای اونجا تبعید بودم میدونم که اهل سنت شرق ما نسبت به معاویه حساسیتایی دارن. گفت بعد از اون عرض من دیگه هیچ وقت امام تعریض و مایی هم به معاویه نداشت و کلن دیگه اون بحث تمام شد. بعد اینو شما مقایسه کنید که با صحبت امام در خصوص اهل سنت تو کتاب بیش مثلا چجوری اونجا تعبیر میکنه. موضوع بعدی اون بحث لباس روحانیت، منم خب دیدم شنیدم افرادی هم به اصطلاح هستن اینها رو مطرح میکنن، ولی من ندیدم توش دلسوزی باشه از این حیثی که بگن آه مثلا چرا این کارو میکنید و اینها. تو میدان هم ببینید کسی که آسیب میبینه دوست داره که در واقع یه کسی که بزرگتر هست بیاد به دادش برسه، چه در تسلیت گفتن چه در همراهی. بخواهیم یا نخواهیم مردم این لباس رو نماد حاکمیت میدونن، یعنی قبل از اینکه نماد خدا بدونن نماینده خدا، لباس رو نماینده حاکمیت میدونن و اصلا کاری ندارن که چند درصد از این طلبا در حاکمیتن، چند درصد اصلا ارتباطی با بحث حاکمیت ندارن یا حتی مخالف حاکمیتن، بالاخره هستن. ولی مردم، توده مردم این لباس رو نماد حاکمیت میدونن و وقتی که طلبی میره یک کمکی میکنه احساسشون هست که این نظام داره این کار رو انجام میده. هستش اما این که من میگم نه این که شهود بنده هستن، نه من دیدم این رو توی کلیپ ها، همین توی عرض کنم خدمت شما سرپل زهاب دوستان ما کلیپ های متعددی ضبط کرده بودن که میگفتم ما کاری نداریم از کجا، معلومه که مثلا رهبری گفته برید، رهبر اینا رو فرستاده، مثلا فکر کنه اینا همه تحت فرمان رهبری هستن، رهبری گفت آقا برید به اینا کمک کنید. همچنان که بسیجی رو نماد حاکمیت میدونن، سپاهی رو نماد حاکمیت میدونن. من همچین چیزی رو ندیدم که در واقع مردم یه حس بدی بهشون شکل، یعنی رخ بده تو ذهنشون که آقا من الان از خداوند شاکیم، مگر اینکه اون فرد حساب نشده حرفی رو بزنه. چون یه طلبه توی سیل سرپل پل دختر گفت تو بالاخره رحمت خدا اینجا اومده و فلان، باران رحمت خداست، اونم یه پیرزنی گفت ان شاء الله این رحمت بیاد قوم، رحمت که اینجا اومده بیاد قوم نصیب شما بشه. خب این کلامش کلام اشتباهی بوده، این اونجا نباید دیگه بری از رحمت خدا اونم بگی باران رحمت خداست، میگه این رحمت زد همه زحمت ما رو برداشت برد. ولی نفس این که چیز باشه من حداقل ندیدم، چون من حس کردم هم منجیل رفتم اون قدیم، بعد تو کسوت معاونت دفتر هم سرپل زهاب رفتم، یک دو روز اونجا بودم، هم پل دختر رفتم، هم خوزستان رفتم، من همچین چیزی رو مشاهده دوران کرونا هم قصارخونش رفتم، هم بیمارستان رفتم، ندیدم همچین چیزی رو که به صلاح برخورد بدی باشه یا حس بدی به افراد دست بده. به هر حال این قصه اصرار بر لباس روحانیت یه بخشش هم همین، یعنی افرادی که این کار رو میکنن حسشون این است که بالاخره یک روحیه‌ای رو دارن منتقل میکنن. همچنان که در جبهه بسیجی‌های طلبه مقید بودن که معمم مثلا در پیشاپیش بسیجی‌ها مثلا حرکت بکنن، حضور داشته باشن و خودش روحیه بخش بود به رزمندگان و خاطرات زیادی توی این حوزه هست. یه همچین حالتی، یه همچین حسی دارن افرادی که این کار رو میکنن، نه اینکه الان میخوان در اون منتقدینم آدم خیلی سخت برداشت بکنن که حتما از سر دلسوزی انتقاد میکنن، غیر از جناب عالی که دلسوز هستی، اونایی که انتقاد میکنن من حداقل سختمه که مثلا همچین برداشتی بکنم که بر اساس دلسوزی دارن این کار رو میکنن. نهایتا یه امر اختلافیه دیگه، همچنان که همین الان برخی میگن که ما اگه میخوایم تو دبیرستانا تو دانشگاه بریم به شبهات و جهاد تبیین بپردازیم بهتره که معمم نباشی، ما هم اصراری نداریم معمم باشن، یه دیم نه مصرن که معمم باشن. همین الان آقای جعفری هم مرتبطن، دوستان همین متخصصینی که حوزه مشاور روانشناسی هستن میگن ما این بحث روانشناسی رو غیر معمم بریم به اصطلاح مطرح کنیم از ما راحت تر میپذیرن تا معمم. یه دیگه مثلا نه ما اصراری نداریم که حتما باید معمم برن همه برنامه‌هاش. همین دیروز یه 30 نفر 30 خورده نفری رو ما همزمان با هم فرستاده بودیم که شهرستانای استان تهران، یه تیم معمم بودن یه تیم معمم نبودن، هم اونا راضی بودن هم اینا که غیر معمم، یعنی خیلی مدخلیت شاید نداشته باشه، نهایتا یه امر اختلافیه دیگه، یعنی یه تیم یعنی اینوریه. ولی من تا حالا به صورت شخصی برداشتم این نبوده که مضر باشه، برداشتم اینه که خوبه، یعنی موثره به خاطر اون نکته‌ای که عرض کردم. مطلبی که آیه اسلامی فرمودن، خب هم جانجا ما یه دو دقیقه دیگه مرخص بشیم، التماس دارم. آیه دکتر اسلامی فرمودن خب دقیقه درستیه، ما هم نسبت به حتی فارغ از اینکه خانم جلسه یا توی قم نوعا طلبه هستن، این برنامه رو داریم، هم آموزش‌های متعددی داریم، هم تشکیل پرونده داریم براشون، حتی برای مدده‌ها چه خانم‌ها چه آقایون دورهای متعددی تعریف شد، دورهای مفصل 100 ساعت 200 ساعت و با هماهنگی همین کانون مدده‌ها، این اتفاقات رقم می‌خوره، تو شهرهای مختلف بوده، توی قم هست. اما اینکه کاملا کنترل بشه و تو جلسات خانگی یا توی منابر آن چیزی رو بگن که مثلا بنده حتما میپسندم، آقای اسلامی میپسنده، همچین چیزی امکان پذیر نیست. ببین دلان آجای اسلامی در حوزه مثلا لعن و نفرین به مثلا اهل سنت این همه بحث میشه دیگه، تمام مراجع هم گفتن از آقای وحید و رهبری و آقای تبریزی و همه دارن که توهین به مقدسات اهل سنت حرامه، کتابش هم پخش شده، همه گفتن. چقدر منبر توی قم برگزار میشه، چقدر مجلس خانگی توی قم برگزار میشه که به این فتوا عمل بشه؟ خب عمل نمیشه دیگه. و در واقع مطلع هم هستن از این فتوا، اینجوری نیست که بی اطلاع باشن از این داستان. تو موضوعات متعددی هست، ببینید الان این همه ما روایات مختلفی داریم، یه وقتی کسی میاد مطرح میکنه، اگه یادتون باشه یکی از آقایونی که الان ما هم اجمالا معرفی کرده بودیم تو همین برنامه پربیننده عرض کنم سمت خدا، مثلا اونجا بحث ولایت پذیری بادمجان رو مطرح کردن. خب تو روایت ما داریم هست دیگه، میوه هایی که مثلا خوبن اینها ولایتشون قویه، اونایی که مثلا تلخ هستن. من خود اینو مطرح کرد، چقدر هیاهو شد، اصلا باعث شد حذف شد، از سمت خدا حذف شد. و یه وقتی هم خودش دفاع میکرد، جلسه بودیم دفاع میکرد و یه عده زیادی هم منتقد بودن، آقا این چه حرفی رفتی اونجا گفتی و اینها. خب اینا زیادن دیگه، در خصوص بحث همین روزه های عاشورا چقدر اختلاف است و هیچ وقت هم به سرانجام نرسیده، به سرانجام هم نمیرسه. یعنی یه وقتایی مثلا برخی از دوستان پژوهشگاه مخصوصا اونایی که توی تاریخ هستن مطالبی رو میفرستن، میگن چرا فلان منبری معروف این رو گفته. من خدمتشون گفتم که آیا مثلا فرض بحث کنید به سرانجام میرسه؟ نمیرسه. یعنی اینجوری نیست که حالا همه حرفی که شما بگید همه هم بپذیرن. حالا این ملاحظاتی که آقای اسلامی داشتن که مثلا چرا گفتن 8 تا 12 سال روی اینا میخوان کار، بقیه میگن از دست رفته، خب این امکان داره که فضلایی هم باشن این حرف رو میزنن. یعنی اینجوری نیست که مثلا یک کسی که این حرف رو میزنه لزوما به خاطر کم دانشیه یا بی سوادیش این حرفا رو میزنه، نه، خیلی از افراد با سواد هم این حرفا رو میزنن، همچنانی که در همون حوزه تعامل با اهل سنت هم اینجور هست. یعنی اینجوری نیست که همه کسانی که اونگونه بحث میکنن حتما بی سوادن، حتما بی اطلاع هستن، حتما توجه به مصالح شیعه ندارن. این بحث های اختلافی به نظرم نمیرسه که سرانجامی پیدا بکنه، همچنانی که تا الان سرانجامی هم پیدا نکرده، گرچه البته این از وظیفه ما چیزی رو کم بسیار نمیکاهه. ما حتما باید تلاش کنیم، داریم تلاش هم میکنیم نسبت به آموزش دادن، تقویت افراد، توانمندسازیشون. و خود در واقع به هر حال این حدود 63-64 هزار نفر توی دفتر پرونده تشکیل دادن توی این 40 سال. خب همه اینا امتحان دادن، همه اینا دوره رفتن و نوعا مبلغینی که دفتر پرونده دارن خب خیلی فضاشون فرق میکنه با کسانی که توی دفتر پرونده ندارن، به خاطر همین دقت‌هایی که شده الان در تبلیغ تخصصی که دوستان زحمت میکشن، دونه دونه افراد بررسی میشه، مدارکشون، مقالاتشون، عرض کنم فعالیت‌هاشون، که خب در هیچ سازمان حوزوی همچین اتفاقی رقم نمیخوره. ولی این که ما توقع داشته باشیم که در واقع بتوان این گونه مدیریت کرد که دیگه هیچ مشکلی پیش نیاد و اینا حرف بی ربط و کم ربطی گفته نشه، به نظرم این خیلی شدنی نیست. در این حال بنده تشکر میکنم از عنایت جناب عالی دکتر اسلامی و همه عزیزان که ما در خدمتشون هستیم. جلسه پربار و مفیدی برای خود بنده بود و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنونم. منم به سهم خودم از جناب استاد روستا آزاد تشکر میکنم. به حق گفتن آقایتون بوسلیکی که میدونم آخر سال چه میزان مشغله کاری دارن، مشغله اجرایی دارن، ولی اهتمام داشتن به این فعالیت و ما امروز استفاده کردیم و بهره بردیم. انشالله بتونیم کمک کنیم در جهت خدمت رسانی بهتر و بیشتر به عموم مردم، و این همایش ها و این نشست ها بتونه مبانی این کار، ابهامات و احیانا چالش هایی که وجود داره رو رفع کنه. با ذکر یک صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو پایان می‌بریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.